صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
می تواند شما را در طول شب بیدار نگاه دارد، می تواند نیروی شما را تخلیه کند و می تواند زندگی شما را به تحلیل و تاراج برد. نگرانی بسیار طبیعی پا به میان می گذارد. به همین خاطر است که باید به طور مافوق طبیعی به آن رسیدگی شود. بار توجه و مراقبت ها و دلنگرانی هایی که پشت شما را خم کرده اند باید از طریق دعا به عیسی سپرده شود. آنگاه آرامش او و نه نگرانی به زندگی شما معنا و هویت خواهد بخشید. رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیات 6 و 7 چنین میگوید: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را با خدا عرض کنید. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.
سهیل در می‌یابد که همسرش نوشین اغلب نگران و دلواپس است و نمی‌تواند به تنهایی از پس این احساس برآید. به همین دلیل تصمیم می‌گیرد در رهایی از این احساس او را یاری کند. شنوندگان عزیز، در این نمایش همراه ما باشید.
نگرانی، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل. چه خبر خانم؟ چقدر گرفته ای؟
خوبم، دارم کتاب میخونم.
خوب که نیستی؟ الان نیم ساعته اصلا کتابتو ورق نزدی، پس نگو خوبی. این دروغ به حساب میاده.
اذیت نکن، دلم شور میزنه.
یعنی چی؟ نگرانی؟
بله نگرانم. میدونی همش فکر میکنم اگه اون کاری که انجام دادم قبول نشه، با اون همه زحمتی که کشیدم چقدر باید دوباره درد سر بکشم از اول انجامش بدم.
خب حالا چرا اینطوری فکر میکنی؟ کارت که خیلی خوب بود، همه هم که تعریف کردن.
آره اما
دیگه اما نداره. نوشین جان، احساس نمی کنی که جدیداً مدام برای هر مسئله نگرانی؟
من فقط دارم فکر می کنم.
این فقط فکر کردن نیست دا. یادت پریروز که مامان و بابا داشتن می رفتن شمال، تا نرسیدن یه دقیقه هم استراحت نکردی؟ حتی چی هم نخوردی؟ انگار که دوتا بچه 2 ساله رفتن سفر.
خب میگی چی کار کنم؟ ذهنم درگیر میشه.
تو اصلا می دونی تفاوت نگرانی با فکر کردن چیه؟
نه واقعا نمیدونم، اصلا مغزم کار نمیکنه.
همین دیگه، نگرانی مخرب عزیزم، زمینگیر رو سستت میکنه، نوآوری و ذوق و غریحت رو از بین میبره، برات استراب میاره، از همه بدتر این که میترسوندت، ذهنتو گمراه میکنه به جای اینکه زندگیتو از امید بهترینا پر بکنه. میدونی نگرانی میگه از ترس غرق شدن سبت آب نرو، اما تفکر کردن میگه برو شنا یاد بگیر.
آره درست میگی، اما خب میگی چی کار کنم؟
ببین کلام خدا توی رساله به کولسیان باب 3:2 اینطور میگه: در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است.
آمین. سهیل به نظرت نگرانی گناهه؟
نگرانی وقتی ما رو توی تردید و بدگمانی نگه داره خدا رو ناراحت میکنه. البته توی چند تا حالت نگرانی میتونه به گناه هم تبدیل بشه.
کی؟ مثلا تو چه حالتایی؟
اول برو کتاب مقدس رو بیار تا بهت بگم.
خب من تو گوشیم هم کتاب مقدس دارم.
چه خوب، مطمئنی این اسمش تنبلی نیست؟
سهیل.
خب باشه، شاکی نشو. میدونی خدا به ما گفته تمام نیازهامون رو برطرف میکنه. پس وقتی نگران میشی یعنی این رو باور نداری. پس این نشون میده به خدا ایمان نداری و این موضوع قطعا گناهه. خدا توی کتاب اشعیا باب 58 آیه 11 اینطور به ما میگه: کلام خدا میگه خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. ببین عزیزم، از طرف دیگه نگرانی روشن میکنه که خودت مسئولیت زندگیتو به عهده گرفتی و نگران چیزایی هستی که خدا از قبل وعده مهیا کردنش رو داده. در این مورد انجیل متی باب 6 آیه 25 تا 31 رو بیا این دفعه رو تو بخون.
باشه، صبر کن. به شما میگویم از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ مرغان هوا را نظر کنید که نمی کارند، نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند، و پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ و کیست از شما که به تفکر بتواند زرایی بر قامت خود افزاید؟ و برای لباس چرا می اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید چگونه نمو می کنند؟ نه مهنت می کشند و نه می ریسند، لیکن به شما می گویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود چنین بپوشاند، ای کم ایمانان، آیا نه شما را از طریق اولا؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. آمین.
خب حالا آیه 34 این باب رو هم لطفاً بخون.
باشه. پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است.
میبینی نوشین جان، وقتی خدا با اون بزرگی و عظمتش این وعده رو داده، چرا باید شک کنی؟ نگرانی یعنی این که تمرکزتو از قدرت نیکو و مطلق مسیح ببری به بیکفایتی بشری خودت. خب این احساس به آدم احساس ناراحتی و ناامنی میده. از طرف دیگه توهین به خدا هم هست، چون خدا رو ناتوان فرض کردی که ارزش ستایش و پرستش رو هم نداره. به نظرت این اون شهادتیه که باید به عنوان یک مسیحی بدی؟ یعنی این اون نوریه که باید از اعمال تو به زندگی دیگران بتابه تا پدر آسمانی رو تمجید کنه؟ فکر نکنم اینطور باشه.
نه مطمئنن اینطوری نیست. راستش من تا به حال به این موضوع اینطوری نگاه نکرده بودم. راست میگی، وقتی من خودم انقدر همش تو دلشوره و نگرانیم، چجوری خدای خودم رو به دیگران معرفی کنم؟ عجب اشتباهی.
فقط این نیست تازه، از طرف دیگه نگرانی به جسمت هم آسیب میزنه، همون جسمی که هیکل روح القدسه. میتونه باعث بیماریش بشی، مشکل قلبی ایجاد بکنه برات، سردرد و صد بیاره، یا حتی مشکلات گوارشی. و خب کلام خدا به طور واضح نظرشو در این مورد به ما گفته. میدونی کجا؟ اول قرنتیان باب 6 آیه های 19 تا 20. میشه لطفا برام بخونی این آیه ها رو؟
آره حتما. آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شدید؟ پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. آمین. سهیل ناراحت نشیا، میدونم قصدت کمکه، اما این چیزایی که گفتی به من نمیگه چجوری نگران نباشم. یعنی الان احساس گناه هم به نگرانیم اضافه شد. خب فهمیدم نگرانیم گناهه، ولی چجوری از این نگرانی خلاص بشم؟
میفهمم چی میگی، اما عجله نکن، به اونم میرسیم.
عجله؟ من عجله نکردم.
چرا دیگه؟ این همه صحبت کردیم بدون یه چای، این یعنی عجله.
خیلی خب، نمیشه روک و راست بگی من چایی میخوام؟
نه دیگه، اون وقت میگی خودت پاشو برسی.
شنونده عزیز، آیا شما و یا کسی از دوستانتان و اطرافیانتان به موزل نگرانی گرفتار است؟ آیا با پی بردن به اینکه با نگران بودن نسبت به خداوند گناه می‌ورزد، جدی‌تر به دنبال حل این مشکل هستید؟ برای دانستن اینکه چطور می‌توان از نگرانی خلاص شد، در ادامه این نمایش با ما همراه باشید.
ببین کلام خدا برای آزادی از نگرانی یه سری قدم‌ها رو پیشنهاد می‌کنه. در قدم اول به ما میگه که مشتاق آزادی از همه چیزهایی باشیم که مخل اراده خداست.
خب چطوری؟ یعنی از لحاظ عملی چطور باید این قدم رو طی کنم؟
برای انجام اراده خدا از صمیم قلب باید اشتیاق داشته باشیم و اون رو قبول کنیم و اعتراف بکنیم که گناه کردیم. مهار و اختیار زندگیمون رو به مسیح بسپاریم، به خدا بگیم و بخوایم که ارادش رو در ما از طریق ما به انجام برسونه. و البته یادمون نره که در مرقس باب 4 آیه 19 کلام خدا اینطور به ما میگه. کلام خدا میگه اندیشه های دنیوی و غرور دولت و هوس چیزهای دیگر داخل شده کلام را خفه میکند و بی ثمر میگردد.
آمین. قدم دوم چیه؟
به عنوان قدم دوم باید حضور خدا رو توی زندگیمون تشخیص بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که بدونیم خدا حیات و امنیت ماست و احتیاجات ما رو رفع میکنه و البته ما رو محافظت هم میکنه.
بله آمین که همینطوره. اما سوهیل جان وقت نگرانی یه جورایی به یاد آوردنش سخته.
خب یه کاری کن، آیه 10 از باب 41 اشعیا رو بنویس، بذار توی کیف پولت، هر وقت نگران بودی بارها بخونش.
سب کن این آیه رو پیدا کنم. این آیه از کلام خدا به ما میگه ما ترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. آمین. پیشنهاد خوبی بود، حتما می نویسمش. خب قدم سوم چیه؟
جمله هایی که باعث ایجاد نگرانی میشن رو از ذهنت حذف بکن.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که مثلا نباید شکست بخوریم. من تحمل ترک شدن رو ندارم. من باید انتظارات دیگران رو برآورده کنم. یا اصلا من باید کاملا سالم باشم.
نمیشه به اینا اهمیت نداد.
نمیگم اهمیت نده. میگم وسواس به خرج نده. نظر نگرانت بکنن که مبادا کوچکترین حرکتی برات خطر ایجاد بکنه. ببین کلام خدا در مزمور 13 آیه 2 در این مورد به ما اینطور میگه. تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هر روز غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟
آمین. اما یه وقتایی یه موقعیتایی خود به خود نگرانی ایجاد میکنن.
درسته، قبول دارم. توی قدم بعد باید سعی بکنیم موقعیتهای نگرانی آفرین رو فرصت بدونیم برای بنای شخصیتمون.
اما چطور؟
میتونیم ارتباط جدیدی رو شروع بکنیم حتی اگر نگران آسیب دیدن باشیم و مطمئن باشیم که خدا به زندگی ما جهت میده، حتی اگه زندگی اونطور که باید بر وفق مراد ما هم نباشه. همونطور که کلام خدا تو کتاب اشعیا باب 46 آیه 10 اینطور به ما میگه آخر رو از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان میکنم و میگویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد.
آمین. البته واقعا مشکله،
اما با ایمان میشه. باور کن میشه نوشین جان.
اما اگه شکست بخورم چی؟
اون وقت منتظر باش خدا تغییر مثبتی رو در تو ایجاد بکنه. کاری کن که زندگیت نمونه رشد و بلوغ باشه. با وقار و متین باش، همونطور که کلام خدا در فیلیپیان باب 1 آیه 6 اینطور به ما میگه. کلام خدا به ما میگه به این اعتماد دارم که او عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.
آمین. کار دیگه ای هم هست که باید انجام بدم؟
البته که هست. یکی از بهترین راه های اینه که با دعا رضایت درونی تو تأمین کنی. مثلا بگو خدایا به جای نگرانی برای خانوادم، اونها رو به تو و توجه شاهانه تو میسپارم. یا اینکه خدایا عوض دلشوره واسه شغلم، تصمیم میگیرم آیندم رو به تو بسپارم. ما باید همیشه دعا بکنیم، همونطور که عیسی مسیح در لوقا باب 18 آیه 1 میخواد که کاهلی نکنیم و به عنوان قدم بعد وعده های خدا رو توی دلمون جا بدیم تا قانع بشیم، امید داشته باشیم، تقویت بشیم و مطمئن باشیم. کلام خدا تو دوم پتروس باب 1 آیه 4 اینجا رو لطفاً تو بخون.
حتما. به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. آمین. واقعا وعده های خدا به ما قوت میده.
دقیقا. اما به عنوان قدم بعد باید خدا رو به خاطر کارهایی که برای ما انجام میده، برای حضور پرتسلاش در مشکلات، برای چیزایی که توی آزمایش های زندگی به ما یاد میده به خاطر رحمتش، به خاطر شفقتش و برای حکومتش به دیروز و امروز و فردا شکرگزار باشیم. چون خدای ما خدایی که آفتاب رو به بد و نیک یکسان میتابونه.
آمین. امیدوارم بتونم از پسش بر بیام.
میتونی. در کنار اینا باید به جسمت هم برسی. نگرانیات بیخوابت کرده. باید به اندازه کافی بخوابی. غذای خوب و سالم بخوری و البته ورزش بکنی. حتی اگه احساس کسالت میکنی میتونی پیش دکتر بری واسه یه چکاپ ساده، چون ممکنه افسرده شده باشی. بذار یه آیه جالب نشونت بدم و این آیه توی مزمور 127 آیه 2 هست. ازت خواهش میکنم تو بخونیش.
باشه. کلام خدا تو این آیه به ما میگه بیفایده است که شما صبح زود برمیخیزید و شب دیر میخوابید و نان مشقت را میخورید، همچنان محبوبان خیش را خواب میبخشد.
نوشین جان، عزیزم، نگرانی برای چیزایی که خدا مراقبشونه بیفایده است. تو مجبور نیستی بی خودی اینا رو به دوش بکشی. فقط کافی به وعده های خدا تکیه بکنی. همه رو بسپار به دست خدا. یادت باشه مزمور نویس توی مزمور 28 آیه 7 اینطور به ما میگه. کلام خدا میگه خداوند قوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافتم. پس دل من به وجد آمده است و بر سرود خود او را حمد خواهم گفت. گوش دادن به سرودهای پرستشی واقعا جواب میده. ذهنتو از حمد خدا پر بکن. آرومت میکنه. اما در نهایت وسط یه چالش هم در نظر گرفتم.
چالش؟ برای من؟
آره، مثل چالش سطل آب یخ.
وقت که چی کار کنم؟
باید قول بدی این کارایی که میگم رو برای یک ماه اونم هر روز انجام بدی.
خب تو اول بگو چه کاری؟
باور کن کمکت میکنه. فقط کافی قبول بکنی.
چی کار کنم؟ باش قبول. حالا بگو.
ببین، از فردا تا 4 هفته یعنی 1 ماه در همون لحظه ای که هستی زندگی بکن. نه به آینده فکر بکن و نه به گذشته.
با اینکه خیلی سخته اما باشه. قبول. دیگه چی؟
از کارهای خداپسندانه کسانی که میشناسی تقلید بکن و از خدا البته بخواه تا تو رو به انجام یک محبت از پیش تعیین نشده هدایت بکنه.
باشه، اینم قبول. دیگه چی؟
دیگه اینکه به خدا ایمان و توکل داشته باش و آرامش خدا رو در اطرافت ببین، همونطور که خدا در ارمیا باب 17 آیات 7 و 8 اینطور به ما میگه. میخونم برات، خوب گوش بده. مبارک باد کسی که بر خدا توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشکسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند.
آمین. من سعی می کنم این کارا را انجام بدم. اما تو فکر می کنی با انجام دادن این کارا موضوع نگرانی من درست میشه؟
اگه تا نگرانی جوونه میزنه از ریشه درش بیاری، بله. نگرانی شادی تو نابود میکنه. به جای غصه به خدا توکل کن. این کارا کارای سختی نیست.
باشه، اما برام دعا کن.
نه فقط من، که خودت هم باید دعا بکنی. قدرت دعا شگفت انگیزه و بهترین کار اینه که یه فهرست دعا با هم بنویسی.
این از سرود قلب من که میخوانم
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش به این شرح است. رساله پولس به فیلیپیان، باب 4، آیات 6 و 7. انجیل متی، باب 13، آیه 22. انجیل لوقا، باب 12، آیات 22 تا 24. رساله اول پتروس، باب 5، آیه 7. کتاب مزامیر، باب 139، آیه 23. کتاب ارمیا، باب 17، آیات 7 و 8. انجیل متی، باب 6، آیه 34 و باب 7، آیات 9 تا 11. رساله پولس به فیلیپیان، باب 4، آیات 11 و 12. و کتاب مزامیر، باب 37، آیات 7 و.
شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.